كل جزء من اجزاء الواجب للوجوب النفسي والخيري باعتبارين، فباعتبار كونه في ضمن الكل واجب نفسي، وباعتبار كونه مما يتوسل به الى الكل واجب غيري. از که در باب اجزا که عبارت از مقدمات داخلیه هستند، در دو جهت و در دو مقام بحثه. یک بحث راجع به اصل مقدمیت اجزائه، که آیا اجزا عنوان مقدمیت درشون ثابته یا نه، آیا همونطوری که شرایط عنوان مقدمیت دارن اجزا مقدمه هستند یا نه. اگر در این بحث ثابت شد که اجزا مقدمیت ندارن، خب دیگه بلا اشکال در نزاع در باب مقدمه واجب اینها وارد نیستن، برای اینکه لیسو اینها به مقدمه. اما اگر در این مقام و در این جهت مقدمیتشون ثابت شد، معلوم شد که اجزا هم مثل شرایط عنوان مقدمیت دارن، اون وقت نزاع واقع می شود که آیا اینها مثل سایر مقدمات در نزاع در باب مقدمه واجب داخل هستند یا نه. مرحوم آیاخون فرمودند در عین اینکه ما مقدمیت اجزا را قائلیم و در مقام اول عنوان مقدمیت رو برای اجزا میپذیریم، لکن در عین حال اجزا نمیتواند داخل در نزاع در مقدمه واجب باشند. چرا؟ برای اینکه در باب مقدمه واجب اونهایی که قائل به ملازمه هستند و قائل به وجوب مقدمه هستند، یک وجوب غیری برای مقدمه ثابت می کنند. اون وقت اگر اجزا بخواهد این وجوب غیری رو داشته باشه، لازم می آید اجتماع مثلین، برای اینکه اجزا از یک نظر ذل مقدمه هستند و وجوب نفسی دارند. همون اقیم الصلات که وجوب نفسی رو برای صلات ثابت می کند، صلات که غیر از این اجزا چیزی نیست، یک مطلبی نیست که ماورای این اجزا باشه. پس اجزا از یک نظر محکوم به وجوب نفسی می شوند، و اگر بخواهند از باب مقدمیت هم وجوب غیری پیدا بکنند، لازم میاد که اجزا دو تا وجوب داشته باشند، به عنوان اینکه اینها جزء ماهیت مأمور به هستند، وجوب نفسی بهشون متعلقه، و به عنوان مقدمیت وجوب غیری. و نمی شود که اجتماع مثلین در یک مورد تحقق پیدا بکنه. و باز عرض کردیم که کسی نگوید اینجا دوتا عنوان موجوده و این دوتا عنوان چه مانعی داره که دوتا حکم داشته باشد، مثل صلات در دار قصبی با اینکه از نظر خارج یک وجوده و یک حقیقته، یعنی یک تحققه، لیکن در این حال دو تا حکم داره: بما انها صلاتون محکوم به وجوده و بما انها قسمون محکوم به حرمته. اینجا بگیم در باب اجزا دو حیث تحقق دارد: بما انها هی الکل وجوب نفسی داشته باشد و بما انها مقدمت الکل وجوب غیری داشته باشد، مانعی داره. جوابشو دیروز عرض کردیم که در بحث اجتماع امر و نهی اونجایی بحث می کند که اون دوتا عنوان کفالت داشته باشه، و اگر بخواییم با اصطلاح علمی اینجا رو صحبت بکنیم، محل نزاع در باب اجتماع امر و نهی این است که اون دو حیث و اون دو عنوان حیث تقییدی باشه، عنوان خودش موضوعیت داشته باشه، عنوان واسطه نباشد، علت نباشه بر این که حکم رو بگیرد روی یک شیء دیگری ثابت بکنه. خودش عنوان تقییدیه، حیثش حیث تقییدیه، خودش موضوعیت برای حکم داشته باشد، مثل عنوان صلات که خودش موضوع وجوب اقامه است، عنوان قصد خودش موضوع برای نهی و برای حرمت. اما اگر هر دو عنوان یا یکی از دو عنوان عنوان تقییدی و حیث تقییدی نباشه، بلکه یکیشون تعلیلی باشه، که معنای تعلیلی این است که واسطه عرض می شود در ثبوت، یعنی خود این واسطه حکم نداره، خودش اثر نداره، فقط واسطه می شود که حکم را برای ذل واسطه ثابت بکند، برای اون معنون ثابت بکنه. اگر این طور باشه در همون باب اجتماع امر و نهی گفتن او داخل در محل بحث نیست و همه قائل به امتناع است، دیگه در چنین موردی کسی نمیتواند اجتماعی بشود. ما نحن فیه از این قبیله، برای اینکه عنوان مقدمیت عنوان اصیلی نیست، مقدمیت انسان رو به کون علی‌السطح قادر نمی کند، عنوان مقدمیت موقوف علیه کون علی‌السطح نیست، اونی که موقوف علیه و بدون او کون علی‌السطح تحقق پیدا نمی کند او نصف سلم خارجیه، اونی که مقدمه برای نمازه این طهارت خارجیت، و الا عنوان مقدمیت با قطع نظر از طهارت خارجی انسان رو مقتدره بر انجام صلات نمی کند. پس حیث مقدمیت حیث تعلیلیست، مقدمیت سبب می شود که وجوب غیری روی مصادیق مقدمه ثابت بشود. نسب سلم وجوب غیری پیدا میکنه، طهارت وجوب غیری پیدا میکنه، اون وقت اگر اجزا مقدمیت داشته باشند خود رکوع وجوب غیری پیدا میکند. پس رکوع هم وجوب غیری پیدا کرد و هم وجوب نفسی پیدا کرد. چطور می شود رکوع هم وجوب غیری داشته باشد و هم وجوب نفسی داشته باشه؟ پس عنوان مقدمیت چون حیثش تعلیلی است، این طور نیست که اگر کسی در بحث اجتماع امر و نهی قائل به جواز شد در اینجا بتونه دوتا حکم رو ثابت بکند. لذات ایشون می‌فرماید اگر کسی این توهم رو شد که چه مانعی دارد رکوع روی دو عنوان دوتا وجوب پیدا بکنه، این حرف صحیح نیست، مگر اینکه نظر متوهم این باشد که دو ملاک وجوب درش هست، نه دوتا حکم فعلی و وجوب فعلی. بگه رکوع دوتا ملاک درش هست، اما از نظر خارج یه دونه حکم داره، اون واجب نفسی. برای اینکه واجب نفسی سبقت بر وجوب غیری داره و تا وجوب نفسی نباشه وجوب غیری نمیاد، وجوب غیری مترشح از وجوب نفسیه. بگه رکوع وجوب نفسی داره اما ملاک وجوب غیری هم درش هست، که ملاک وجوب غیری مقدمیته. بعد خود ایشون در حاشیه منها میفرمایند که ملاکش هم ما قبول نداریم، همونطوری که اصل وجوب غیری جزء رو نمیپذیریم ملاکش هم قبول نداریم. چرا؟ مگر ملاک مقدمیت نیست؟ مگر شما مقدمیت اجزا رو نپذیرفتی؟ ایشون میفرماید ملاک تنها مقدمیت نیست، ملاک این است که وجود ذل مقدمه در وجود این توقف داشته باشه، یعنی تغایر وجودی در کار باشه و در باب اجزا و کل تغایر اعتباری در کار بود. این تغایر اعتباری مقدمیت رو درست میکنه ولی ملاک وجوب غیری رو درست نمیکنه. وجوب غیری ملاکش صرف مقدمیت نیست، باید وجود ذل مقدمه توقف بر وجود این مقدمه داشته باشه و این در جاییست که دوتا وجود در کار باشد، تغایر وجودی باشه و رکوع و صلات تغایر وجودی ندارن، لذا ملاک وجوب غیری هم درش تحقق نداره، همونطوری که خود وجوب غیری در کار نیست. این بحث ها راجع به مقدمه داخلیه بود. مقدمه خارجیه رو در کتب اصولیه قدیم شرح مفصلی برای اقسام مقدمه خارجیه ذکر کردن، گفتن تقریبا مقدمه خارجیه 5 قسمه. یک قسم به نام سبب و مقتضیه، یک قسم به نام شرطه، یک قسم به نام عدم المانعه، یک قسم به نام معده، یک قسم به نام علت تامه، که مجموع این 4 قسم قبلیه. اون وقت ایشون میفرماید در مقام تعریف این 5 قسم و بیان حدود این 5 قسم خیلی اصولیین به طور تفصیل بحث کردن، لیکن این بحث ها چون چندون اهمیتی نداره ایشون میفرماید و در باب نزاع در مقدمه واجب فرقی بین این اقسام کهن نمی کنه، لذا ایشون میگن ما صرف نظر میکنیم دیگه، ما مثل اون کتب قدیمی در مقام تعریف و تحدید اینها و انقلت و قلتهایی که شده و نقض و ابرامهایی که شده اینا رو دیگه متعرض نمیشیم. لیکن حالا اجمالا تعریف اینا به نحو اختصار مانعی نداره. این رو من عرض میکنم، مقتضی عبارت از اون مقدمه خارجیه ایست که تأثیر در وجود شی میکند، اثرش عبارت از وجود ذل مقدمه است، اثرش عبارت از تحقق ذل مقدمه است. مثل نار که تأثیر در احراق میکند، نار مقتضی برای احراق، یعنی مؤثر در وجود احراق، ازش تعبیر به مقتضی می شود. نار مقدمتون خارجیه به نام مقتضی. شرط اونیست که خودش اثر ندارد در تحقق ذل مقدمه، لیکن اثرش اینه که اگر بخواهد مقتضی تأثیر در وجود مقتضا بکنه و تأثیر در وجود شی بکنه، وجود این شرط لازمه. شرط لازمه که مقتضی بخواهد تأثیر در وجود شی بکنه. اگر نار بخواهد تأثیر در وجود احراق بکنه، مثلا شرطش محاذاته. اگر مثلا این چوب یا این لباس محاذات با نار نداشته باشه و متصل به نار نباشه، نار چطور میتونه تأثیر در احراق او بکند؟ پس محاذات خودش آورنده احراق نیست، محاذات چیزیست که موجب می شود نار بتواند اثر خودش رو انجام بدهد، احراق رو در خارج ایجاد بکنه. لذا از این محاذات تعبیر به شرط می شود. عدم المانع، مانع خودش چیه؟ مانع اونیست که نمی گذارد مقتضی تأثیر در وجود بکنه، جلوی تأثیر مقتضی رو می گیره. مثل رطوبت که نمی گذارد نار تأثیر در احراق بکنه، اون وقت نبودن این مانع و عدم این مانع خودش یکی از مقدماته، لیکن نحوش اینه که چون وجودش مانعیت داره، وجودش جلوی تأثیر مقتضی رو میگیره، پس عدمش یکی از مقدمات وجود شیئه. پس عدم المانع هم به این کیفیت عنوان مقدمیت داره. و اما موعد، موعد اونیست که نه خودش مؤثر در وجود شیئه، نه دخالت به اون سبک شرط در تأثیر دارد و نه عدمش مانعیت داره که خودش به عنوان عدم المانع دخالت داشته باشه. موعد کارش اینه که نزدیک می کند علت رو به معلول. عرض می شود مثل وجود اب نسبت به ابن همینجور گفته شده، یا وجود بنا برای تحقق ساختمان، این بنا مقتضی به اون معنا نیست، شرط به اون معنا نیست، این موعده. یعنی این آجرهای پراکنده رو، این گچهای پراکنده رو، این مصالح ساختمانی پراکنده رو بنا میاد به هم نزدیک میکنه، میاد به هم متصل میکنه، اما بدون اینکه علیت برای این ساختمان داشته باشه. یا مثلا یک عرض می شود نویسنده و کاتب، اونم تقریبا همین طوره، اونم میاد اجزا رو به هم متصل میکنه. عنوان علیت برای اصول کتاب و مکتوب نداره. حالا مثالشو هر چی شما میخواهید بزنی، اینم یکی از مقدماته. قسم پنجمم علت تامه است، که علت تامه مجموعه مقتضی و شرط و عدم المانع و معده. لکن ایشون میفرمایند ما دیگه درباره این اقسام تفصیلی نمیدیم و اون تطویلات از نظر ما چندون ارزشی نداره. این یک تقسیم بود برای مقدمه، مقدمه داخلیه و مقدمه خارجیه. حالا تقسیم دوم، گفتن المقدمتو اما عقلیتون و اما شرعیتون و اما عادیتون. شرعی، عقلی، عادی. مقدمه عقلی گفتن عبارت از اون مقدمه ایست که تحقق ذل مقدمه به حسب واقع بدون او امکان نداره. هر چه شما بخوایی یک راهی فکر بکنی که بدون او ذل مقدمه حاصل بشود، ممکن نیست. یک امر واقعی مسلم خلل ناپذیر این مقدمه عقلیت. اما مقدمات شرعی مثل طهارت برای نماز، ایشون میگن این رو گفتن معناش اینه که چون شارع طهارت رو برای نماز شرط قرار داده، پس این یه شرط شرعی میشه در مقابل مقدمات عقلیه. لکن مرحوم آقای آخوند میفرمان این حرف درست نیست، برای اینکه شارع صفرای قضیه رو درست میکنه، اما کبراشو کی باید حکم بکنن؟ شارع میگه سلم از طهارت، یعنی نماز مقید به طهارت، نماز مشروط به طهارت. این صغرا رو شارع بیان میکنه، اما کبرای مطلب و باز عقل باید حکم بکنه که مشروط بدون شرط نمیتواند تحقق پیدا بکنه. این رو که دیگه شارع بیان نکرده، شارع اصل شرطیت رو بیان می کند، اما تحقق مشروط بدون شرط استحالش یک مطلب عقلیه. اینجا برگشت به همون مقدمات عقلیه می کنه، چون کبرای قضیه از عقل استفاده نشه و استمداد نشود. خب اینجا مسئله ای نیست. داره میگه نماز مقیده به طهارته. خب باشه، پس باید این مطلب زمینه بشود که مقید بدون قید امکان نداره تحقق پیدا بکنه. مشروط بدون شرط امکان نداره تحقق پیدا بکنه. و چون کبرای قضیه رو عقل حکم می کند، لذا مقدمات شرعیان برگشت به مقدمات عقلیه می کنه. و اما مقدمات عادیه، ایشون میگن مقدمات عادیه رو معنا کنید ببینیم چیه. دو تا احتمال دربارش هست، درست دقت بفرمایید. یک احتمال این که مقدمه عادی اونیست که اگر این مقدمم نباشه ذل مقدمه امکان داره وجود پیدا بکنه، لکن عادت بر این جاری شده، توده مردم عملشون بر این جاری شده که هر وقت بخوان این ذل مقدمه رو انجام بدن قبلن این شی رو به عنوان مقدمه در خارج انجام میدهن. اما اینطور نیست که اگر این مقدمه نباشه ذل مقدمه تحقق پیدا نکنه. خود مردم هم میگن ذل مقدمه بدون این مقدمه امکان داره. اگر اینجوری مقدمه عادیه رو معنا کنیم، ایشون میگن دیگه دور این مقدمه رو باید قلم گرفت. این چطور میتونه در بحث مقدمه واجب داخل بشه؟ آیا میشه چنین مقدمه ای که به حسب واقع مقدمیت نداره این رو داخل در نزاع مقدمه واجب کرد؟ پس اگر مقصود از مقدمه عادیه این باشه که جرت العاده به این که قبل از ذل مقدمه این شیء رو انجام بدن بدون اینکه حصول ذل مقدمه بر این توقف داشته باشه، این رو باید خارجش کرد از محل بحث. اما اگر مقدمه عادیه رو اینجوری معنا کردید، گفتید که با وصف فعلی و با خصوصیت فعلیه امکان ندارد رسیدن ذل مقدمه بدون او، لکن خود این خصوصیت فعلیه یک لزوم عقلی نداره، ممکنه این تغییر پیدا بکنه. مثال روشنی که ایشون ذکر میکنن، نصب سلم برای رفتن بالای بام برای کون علی‌السقف، این رو به عنوان مقدمه عادی مثال زدن. این رو به این صورت معنا بکنیم که خب نصب سلم برای کون علی‌السقف امکان ندارد بدون این نصب سلم کون علی‌السقف تحقق پیدا بکنه، ولی امکان نداشتنش با در نظر گرفتن یک وصف فعلیه. یعنی با در نظر گرفتن این است که من و شما چون نمیتونیم طیران بکنیم، قدرت بر طیران نداریم، روی عدم قدرت بر طیران رفتن بالای بام بدون نصب سلم نمی شود. اما مسئله قدرت نداشتن بر طیران یک مسئله عقلی نیست. اینطور نیست که اگر ما قدرت بر طیران پیدا بکنیم یک محال عقلی لازم بیاد. این عدم قدرت ما بر طیران این استناد به عادت داره. یعنی الان طوری نیست که عادتاً ما بتونیم طیران داشته باشیم، اما اگر یه انسانی هم طیران داشته باشه و بتواند پرواز بکنه هیچ کجا استحاله عقلی نداره، نه اجتماع نقیزینی لازم میاد، نه امتناع نقیزینی لازم میاد. اما با در نظر گرفتن این محال عادی که طیران برای انسان محال عادیه، با حفظ این عنوان الان رفتن بالای بام بدون نصب سلم امتناع عقلی داره. ممتنع است عقلا رفتن بالای بام بدون نصب سلم. اما مقدمش و مبناش عبارت از یک محال عادیه، نه محال عقلی. اگر مقدمه عادی رو اینجوری معنا کنیم، ایشون میگن این هم از اقسام مقدمه عقلیه است. چه فرق میکنه؟ الان با حفظ وضع فعلی لا یقدر و علی طیران یمتن الکون و علی سطح بدون نصف سلم، همون طوری که یمتن تحقق صلات بدون طهارت اما مقدمش و شاره بیان کرده، اینجا با حفظ مسئله محال عادی بودن طیران این امتناع در کار هست. نتیجه این شد که مقدمه عقلیه و شرعیه و عادیه به این معنا همه رجوع به مقدمات عقلیه می کند و اینطور نیست که شرعیه و عادیه دو قسم در مقابل مقدمات عقلیه باشند. فهمیدن رو به این صورت معنا بکنیم که خب نسب سلم برای کون علی سطح امکان ندارد بدون این نسب سلم کون علی سطح تحقق پیدا بکنه، ولی امکان نداشتنش با در نظر گرفتن یک وصف فعلیه. یعنی با در نظر گرفتن این است که من و شما چون نمیتونیم طیران بکنیم، قدرت بر طیران نداریم، روی عدم قدرت بر طیران رفتن بالای بام بدون نصب سلم نمیشود. اما مسئله قدرت نداشتن بر طیران یک مسئله عقلی نیست. اینطور نیست که اگر ما قدرت بر طیران پیدا بکنیم یک محال عقلی لازم بیاد. این عدم قدرت ما بر طیران این استناد به عادت داره. یعنی الان طوری نیست که عادتاً ما بتونیم طیران داشته باشیم، اما اگر یه انسانی هم طیران داشته باشه و بتواند پرواز بکنه، هیچ کجا استحاله عقلی نداره، نه اجتماع نقیزه اینی لازم میاد، نه امتناع نقیزه اینی لازم میاد. اما با در نظر گرفتن این محال عادی که طیران برای انسان محال عادیه، با حفظ این عنوان الان رفتن بالای بام بدون نصب سلم امتناع عقلی داره. ممتنع است عقلا رفتن بالای بام بدون نصب سلم، اما مقدمش و مبناش عبارت از یک محال عادیه، نه محال عقلی. اگر مقدمه عادی رو اینجوری معنا کنیم، ایشون میگن این هم از اقسام مقدمه عقلیه است. چه فرق میکنه؟ الان با حفظ وضع فعلی لا یقدر و علی طیران یمتن الکون و علی سطح بدون نصب سلم، همون طوری که یمتن تحقق صلات بدون طهارت اما مقدمش و شاره بیان کرده، اینجا با حفظ مسئله محال عادی بودن طیران این امتناع در کار هست. نتیجه این شد که مقدمه عقلیه و شرعیه و عادیه به این معنا همه رجوع به مقدمات عقلیه می کند و اینطور نیست که شرعیه و عادیه دو قسم در مقابل مقدمات عقلیه باشند. فنقده بذاره از بیان دیروز روشن شد فساد و توهمه. اگر کسی اینجوری خیال بکند که اتفاق پیدا می کند هر جزئی از اجزای واجب اتصاف پیدا می کند بالوجوب نفسی و الغیری به دو اعتبار، به یک اعتبار وجوب نفسی و به یک اعتبار وجوب غیری. و به اعتبار کونهی فی ضمن الکل، به اعتبار اینکه این خودش کله و در ضمن کله، واجب و نفسی جان. و به اعتبار کونهی مما یتوصل بهی الالکل، و جنبه مقدمیت برای کل داره، این واجب و غیری. ایشون میگن از بیانات ما معلوم شد که این حرف باطله، اینجا نمیشه دوتا اعتبار در کار باشه، اینجا حیثش حیث تعلیلیه نه حیث تقلیدی. اگر مثل صلات و قصد بود اجتماع دوتا حکم مانعی نداشت، اما چون با اونجا مغایرت داره پس این توهم باطله و اجتماع حکمین ممتنعه. اللهم الا ان یرید، مگر این که این متوهم اینجوری اراده کرده باشد که ان فیه ملاک الوجوبین، بگوید جزء واجب ملاک دوتا وجوب درش هست نه خود دوتا وجوب. از نظر حکم یک وجوب بیشتر نیست، اونم وجوب نفسیه، برای اینکه وجوب نفسی قبل از وجوب غیری میاد. از نظر حکم همون یک حکمه، لکن از نظر ملاک دوتا ملاک درش تحقق داره. اللهم الا ان یرید ان فیه، یعنی در هر جزئی از اجزاء واجب ملاک دوتا وجوبه، اما از نظر خود حکم و انکان واجبن به وجوب واحد، یه حکم بیشتر نداره، اون حکمم وجوب نفسیه. چرا؟ لسبتهی، برای اینکه وجوب غیری هم اگر باشه مترشح از وجوب نفسیه، پس وجوب نفسی قبل از وجوب غیری میاد. وجوب نفسی که آمد دیگه جا برای وجوب غیری نیست برای اجتماع مثلین. فتعمل اتبم، که خود ایشون در حاشیه منه می فرماین ملاکشم قبول نداری، نه تنها دوتا وجوب نیست دوتا ملاکم نیست، برای اینکه ملاک مقدمیت به تنهایی نیست، ملاک تغایر وجودیه، باید وجود ذل مقدمه، بدون وجود مقدمه امتناع داشته باشه، و چون جزء و کل تغایر وجود مقدمیت به تنهایی نیست، ملاک تغایر وجودیه، باید وجود ذل مقدمه بدون وجود مقدمه امتناع داشته باشه، و چون جزء و کل تغایر وجودی ندارن لذا ملاک وجوب غیری هم درشون تحقق نداره. آزا کلو، این حرفایی که دیروز و امروز زدیم المقدمت داخلیه، و امل مقدمت الخارجیه، دیروزم معنا کردیم فقیه ما کان خارجن عن المأمور به و کان له دخلون فی تحقق المأمور به لا یکاد و یتحقق مأمور به، بدون این امر خارج. وقد ذکر لین مقدمه خارجیه اقسامون، اقسام پنجگانه ذکر شده، و اصیل الکلام فی تهدیده ها به نقض و الابرام، خیلی مفصل این قلت و قلت راجع به تعریف این اقسام خمسه، مقتضی کدامه، شرط کدامه، عدم المانع کدامه، موعد کدام است، علت تام کدامه، در باره هر کدوم به طور تفصیل بحث شده. لکن الا انه غیر مهم فی المقام، در بحث مقدمه واجب این تعرض می شود توضیحات و تفصیلات چندون اهمیتی نداره، برای اینکه ملاک مقدمیته. حالا میخواد به صورت مقتضی باشه، شرط باشه، عدم المانع باشه، فرقی نمی کند. و منها یکی از تقسیماتی که برای مطلق مقدمه شده، تقسیمها الى العقلیت و شرعیت و العادیه. پس یک تقسیم داخلیه و خارجیه بود، اما تقسیم دوم عقلیه و شرعیه و عادیه. فل عقلیتو فهیه، با دیگه نمیخواد، هیه مستوهی لواقعا وجود ذل مقدمه، بدون وجود ذل مقدمه بدون او ممتنعه. و شرعیتو علا مافیل مستوهی لوجود ذل مقدمه، بدونه لکن استوهی لشرعن، گفتن در محیط شرع امتنا داره، در جو شرع ممتنعه. شرعیه رو اینجوری معنا کردن مرحوم آیاخون، می فرماید ولیکن نهولا یقفا رجوع و شرعیه الالعقلیه. عرض کردیم برای اینکه شارع فقط بیان صغرا می کنه، میگه سلمت تهاره، از صلات مشروطتون به تهاره، اما اینکه مشروط بدون شرط امکان ندارد تحقق پیدا بکنه، این دیگه حکم عقله، این از چیزاییست که با زمینه حکم عقل باید استفاده بشه. ولکنه لا یخفا رجوع و شرعیت الالعقلیه، چرا؟ ضرورت انه لا یکاد و یکون و مستحیل انذالک شرعن. چرا میگه شرعن نماز بی طهارت نمیشه؟ این استحاله شرعی از کجا اومده؟ الا اذا اخذ فیه شرطن و قیدن، برای این از اشاره طهارت رو شرط نماز قرار داده، طهارت رو قید نماز قرار داده. پس شارع فقط بیان شرطیت و قیدیت میکنه. وقتی که صغرا رو بیان کرد، و استحالت المشروط والمقید بدون شرطهی و قیده، این استحاله تکون عقلیه. کبرا رو دیگه عقل حکم می کند که مشروط بدون شرط امکان تحقق نداره، مقید بدون قید نمیتونه تحقق پیدا بکند. پس مقدمات شرعیه ترجع الى المقدمات العقلیه. و اما العادیه، قسم سوم مقدمه عادیه بود. ایشون میگن معنا کنید مقدمه عادیه رو برا ما. فإن کانت بمعنا، اگر این احتمال رو شما بدید که ان یکون التوقف علیها به حسب العاده، یعنی عادت جاری شده که پیش از تحقق این ذل مقدمه این مقدمه رو انجام بدن، اما اگر ازشون بپرسی که ذل مقدمه بدون این مقدمه امکان داره، میگن چه مانعی داره، رسم بر این جاری شده که قبل از این ذل مقدمه مقدمه رو انجام بدن. به حیث یمکن تحقق زیها بدونها، هیچ مانعی نداره که ذل مقدمه بدون این مقدمه واقع بشه، الا ان عادت و رسم عرف جرت بر این مطلب که اتیان بکنند به ذل مقدمه به واسطه این مقدمه. هر وقت میخوان ذل مقدمه رو انجام بدن، اول این مقدمه رو قبل از او انجام میدن، بعد ذل مقدمه رو انجام میدن. اگر مقدمه عادیه رو اینجوری معنا کردید، فهیه و این کانت خیر راجعت الالعقلیه، قبول داریم که این برگشته به مقدمه عقلیه نمی کنه، چون مقدمه عقلیه مستحیل تحقق ذل مقدمه بدون او. الا انه لا ینبغی توهم دخولها فی محل النزاع، مقدمه عادیه به این معنا رو باید دورشو قلم گرفت. این معنا نداره که داخل در نزاع در باب مقدمه واجب باشه، این دیگه وجوب خیری نمیتونه پیدا بکنه. اگر اینجوری معنا کردی، اما و این کان از مقدمه عادیه به یک معنای دیگری، به این معنا معنا کردی که انت توقف علیها و این کانت فعلا واقعی، یا توقف ذل مقدمه بر این مقدمه و عدم امکان تحققش بدون این مقدمه، با در نظر گرفتن خصوصیت فعلی، الان این توقف و عدم امکان تحقق واقعیه، لیکن مبناش یک مبنایی نیست که مبتنی بر استعاله عقلیه باشه. نحو سلم و نحو سلم برای صعود علی السر، الان توقف واقعی، الا اینکه این توقف واقعی روی پایه یک محال عادیه نه محال عقلی. الا انه این توقف برای خاطر این جهته که تمکن ندارد عادتاً از طیران. کدوم طیران؟ طیرانی که امکان عقلی داره. طیران برای انسان استعاله عقلی ندارد، مستلزم اجتماع و امتناع نقیزه نیست. اگر مقدمه عادیه رو اینجوری معنا کردید، فهیه ایزن راجعتون الالعقلیه، این باز بازگشتش به همون مقدمه عقلیه مثل مقدمه شرعیه میمونه. چرا؟ ضرورت است حالت صعود بدون مثل نفس، مستحیل از صعود بر سد بدون مثل نصب سلم، مستحیل از نظر کی؟ عقلا. برای کی؟ لغیر طائر فعلا، برای کسی که بالفعل الان طائر نیست. و انسان طیرانه ممکنن ذاتن، به عبارت روشندر اگر به عقل بگیم، بگیم طیران که استحاله نداره، لیکن الان یه آدمی که نمیتونه طیران بکنه، آیا برای او امکان دارد صعود علی السد بدون نصب سلم؟ میگوید لا یمکن. فبتن هم اشاره به دقت مطلبه، نه اشکال به مطلب.